أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. یک روایتی میخوام خدمتتون عرض بکنم. قبلش این آیه رو که آیه معروف سوره مبارکه معارجه، این بخشش رو بخونم، اون موقع این روایت رو محضر مبارکتون باشیم. در سوره مبارکه معارج فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان خلقتش و طبع اولی در خلقتش این است که حریص خلق شده، با جزع فزع خلق شده، اینجوری خلق شده که اذا مسه الشر رو جزوعا، وقتی یک شری بهش میرسه به عالم و آدم بد و بیراه میگه، اینجوریه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که یک خیری بهش میرسه معمولا دیگران رو منع میکنه، نمیذاره این خیر به دست دیگران برسه. این طبع اولی آدم یه مقداری تو این سراشیبی ها هست. حالا اگر به خودمونم نگاه بکنیم میبینیم همینطوری هست. یعنی فرض بفرمایید که اگر یک شری به ما برسه تصور نمیکنیم که یک حکمتی این وسط هست. اصلا حکمتی برای خدا قائل نیستیم گاهی اوقات. فکر میکنیم که همینجوری به صورت کاتوره‌ای اومد و این شر رسید به من. واقعاً همچین فکری پس ذهنای ماها هست. اذا مسه الخیر منوعا، منع میکنیم اگر خیری به دست ما برسه سعی میکنیم به دیگران ندیم. اگر سوال امتحانی دست ما باشه سعی میکنیم به دیگران نگیم. اگر خلاصه دیگری چیزی بخواد بهش برسه که رقیب من هم باشه و اینها، احساس میکنم که یه خورده ناراحتم. چرا ناراحتم نمیدونم. اگر نمرش کم بشه احساس میکنم نمیدونم چرا من خوشحالم، یه خورده امروز وضعم خوبه، خوشحالم. این طبع اولی آدمه. گفتن مگر اینکه طبعشو تربیت کنه، الا المصلین، مگر اینکه با فرهنگ نمازگذاری عوض کنه خودشو، خودش رو تربیت بکنه. نه، ممکنه که اینها یا پایمال بشه این طبعش یا جهت پیدا بکنه. حالا من فراز دوم مد نظرم، الا المصلین، که شروع میکنه فرهنگ نمازگذاری رو میخواد بیان کنه. الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسایی که دائما نماز میخونن. حالا سر این بحث مفصله که این چک نماز رو به هر کاری بزنید، کل عملی که تبع لصلاته، که به محمد ابن ابی بکر وقتی داره میره استاندار مصر بشه همینو میگه، میگه همه اعمال تابع نمازت. اگه دیدی یه ارتباطی، یه کاری، یه بحثی، یه داری نمازتو خراب میکنی، این کارو نکن. اینو به عنوان چک روی کارها بذارید. اگر شنیدن یه چیزی، یه مجلسی رفتن، یه کتابی خوندن، یه شبکه‌ای دیدن، همه اینا، یه موسیقی گوش کردن، یه ارتباطاتی، یه تلفنی، توی وبلاگی رفتن، توی شبکه‌های مجازی رفتن، تو این شبکه خاص رفتن، داره نماز تو به هم میزنه، اینو به عنوان یه دونه شاخص بگیر. مهمترین اولین سنسوری که میزنه نماز میزنه. سعی دیدید نمازه داره میزنه، یه خودتون حساب کارتون رو دست خودتون بیاد، دست خودمون بیاد، همه اعمال تبع لصلاتک. حالا این بخش مد نظر من نیست، گرچه بحث مهمی و بحث ظهر روز عاشورا و نماز ظهر روز عاشورا و اصلا تمام این وقتی که خب جنگ قرار بود تاسوعا باشه، حضرت فرمودن که به برادرشون فرمودن که ارکب به نفسی انت یا اخی، برادرم جانم به قربانت، برو یه مهلتی بگیر، حالا این مهلتی بگیره، تفاسیر مختلفی داره. حالا مهلتی بگیر که ما یه مقداری عبادت بکنیم، یا یه نه یه مهلتی بگیر هنو یه آدمایی هستن مثل هور باید برگردن، باید بیان. میدونید که 20 چند نفر تو همین فاصله اومدن. ابی عبدالله شکارچیه، باید وایس شکارا همه برسن. این مهلت رو میگیرن، این نمازها رو میخونن، اینها مهمه. حالا این تیکش رو رد میشیم ازش. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. کسایی که در اموالشون یه حقوق معلومی برای سائل و محروم دارن، اینا طبع اول آدم رو عوض میکنه. کسی که هیچ کاری به سائل و محروم نداره، کسی که چه سائله چه نه سائل نیست، همینجوری محرومه، سائلم نیست. کسی که اهل خدمات اجتماعی نیست، اهل یه بخش بزرگی از کار اهل بیت نیست، یادم تازه در ذیلش گفتن آجان این معنیش این نیست که صدقات واجب و مثل خمس و زکات و اینا، گفتن این نیست. اون تو آیه خود من اموالم صدقتن تو تطهرها اومده، اینجا تأکید کردن منظور خدمات اجتماعیه، منظور صدقات مستحبه، منظور رسیدگی به سائل و محرومه، منظور دغدغه همیناست. همین گرسنه‌ها، همین مشکل دارا، همین بیچاره‌ها، همین بدبخت‌ها، همین آقا من نمیگم این حرف مزخرفی که امروزه دارن بعضی تکرار میکنن، من اونو تکرار نمیکنم که حالا افتادن به جون نظری امام حسین، که خیلی نادانن کسایی که این حرفا رو میزنن. بله نظری امام حسین توش اسراف نباید بشه، نظری امام حسین توش ولخرجی نباید بشه، ولی خب همین قیمه ای که تو میخواستی خونه بخوری دارن نظری امام حسین میدن. تو برای خود بابات اگه مجلس بگیری چیزی نمیدی به کسی؟ حالا افتادن به جون نظری امام حسین، یه عالم فقرا چشمشون به نظری های امام حسین بوده، حالا همینو دارن دست جلو دست فقرا برمیدارن. تو اغنیا که میرن خونهشون میخورن که اگه نظری امام حسین نباشه، حالا نظری امام حسین نباشه خب که ملت خب میرن غذا میخورن، خب همینو دارن تو نظری ها میخورن به نام امام حسین. نمیدونین برنج برنجش چه تأثیری میذاره، امام حسین با برنج برنجش شکار میکنه. خیلی هستن نظریه امام حسین رو برمیدارن اینا رو میذارن تو فریزر، هر تیکه به تیکه میریزن تو غذاهاشون. تو روایت داره که میگن چرا طعام العرس این مقدار خوشمزه است، از عمه میپرسن که طعام عروسی چرا انقدر خوشمزه است، میگن به خاطر نیت خیرش. قیمه امام حسین چرا انقدر خوشمزه است، چون برای امام حسینه، به نیت امام حسین. ما یه سری جاهل افتادن به دست. من اینا رو نمیگم که تا میگیم به فکر محرومین و مسلمین زرت بند میکنم به نظری امام حسین، خطور بند کن به سفر آنتالیا. گفتن نه خیلی، در هر هفته، در هر ماه، در هر سال باید بخشهایی از ثروتش و وقتش و توانش رو مباشرت کنه خودش، مباشرت کنه، نه حتی یه دونه سایت بزنه چیکار، اونا هم خوبه، مباشرت کنه. برید آقا، برید محروم ببینید، برید فقیر ببینید. خیلی از کارها اینجوری نیست که من همه شرایطش رو بخوام فراهم بکنم، که مثل این وبل والدین احسان هست، این بایش بهش میگن بای الساق. یعنی چی؟ یعنی خودت به پدر مادرت برس، خودت عزیز من، نه اینکه به رانندت بگو که بره گوش بخره چیکار کنه ببر خونه مادرت. خودت باید الساقن به پدر مادرت برسی. خودت باید الساقا ارتباط داشته باشی به سائل و محروم، به خدمات اجتماعی. این سیره قطعیه همه ائمه بوده، حتی امام جعفر صادق علیه السلام دارن پدر مبارکشون رو غسل میدن، یهو میگن سرشون میزنن رو دیوار، های های گریه میکنن، میگن چی شده؟ میگن این رد کیسه های غذایی که پدرم میکشید، با اینکه امام باقر خیلی فربه بودن و دیگه به حسب شکلشون اینجوری بود، خیلی چاق بودن، ولی خودشون مستقلن مستقیمن مباشرتن خودشون این کارا رو میکردن. برید آقا، برید اردو جهادی، برید این اطراف تهران، برید تو حاشیه‌های تهران، برید این پشت امامزاده یحیی، برید اون ور، برید این ور، دلتون بتپه برای سائل و محروم. برای سائل و محروم دل آدم باید بتپه. این طبع آدم رو عوض میکنه. یعنی یه آدمی که همش میخواد همه جا بخوره، بعد میاد یه انگیزه دیگه ای براش پیدا میشه. هر چی هستی، استاد دانشگاه هستی، هر چی که هستی، کارهای های تک میکنی تو لب، آزمایشگاه فلان، داری این کار رو میکنی، باز این کار رو بکن. این کار رو باید بکنی، یتیم نوازی باید بکنی خودت. تو دنیا هم گاهی اوقات میری میبینی که اینا رو برای خودشون برداشتن اصل کردن. میگه با اون فول پروفسور قرار بذاری، دفترچه‌شو نگاه میکنه، میگه پنجشنبه نببخشید، پنجشنبه من باید برم ویلچر اون پیرزنه رو درست کنم. شما آره. بعد حالا این استاد دانشگاه ما دستشو میبوسیم تا دیگه هنوز هیچی نشده، این دانشجوی هنوز هیچی نشده اومده بهش میگن مهندس، بعد باورش هم میشه. حالا ورودی مثلا 97 مثلا ما مدرسه‌مون جنب این خوابگاه زنجان بود، دیوار به دیوار خوابگاه زنجان بود. اینا رو خلاصه توپ میافتاد، توپ ما خیلی میافتاد اون بر. تا میگفتی مهندس، 10 نفر گفتی آقا اونو بده مثلا توپ، همه میدویدن توپ به ما بدن. اون موقع هم خوابگاه فوق لیسانس ها نبود. طرف تا میگی مهندس فکر میکنه دیگه دماغ فیل افتاده، دیگه اصلا دست به هیچ کار نباید بزنه، اردو جهادی دیگه من نباید برم، دیگه من فلان کار نکنم، دیگه برم با فقرا بشینم و اینا، من اصلا برید روحیه بدید به اینا. به خدا ما مسئولیم. چند روز پیش ما از این نوراباد ببخشید اسم گفتم، از یه جایی اومدیم، از یکی از این شهرهای محروم کشور رفته بودیم. طرف میگفتش که حاج آقا خدا خیرتونه، دومی گروهیه که اومدین. خودم اولین گروه کی بودن؟ گفت جهاد سازندگی سال 58. گفت همیشه با دو تا صندوق میان اینجا، صندوق رأی. او برید به اینا سر بزنید، قول و معروف و مغفرتون، یه حرف خوب به اینا که میشه زد، همین بشینید تا دردشون گوش کنید، کاری هم ازتون بر نمیاد. ولی اون موقع فکری که در شما شکل میگیره کولاک میکنه در آینده، در شما پس فردا مدیران این جامعه میشید، میفهمید برای کی باید کار بکنید. یکی از اساتید برجسته به ما گفتش که آه شما چرا انقدر تشویق میکنی به خدمات اجتماعی و اینها؟ کدام خب امیرالمومنین این کارو میکرده و تشویق میکرده. او امیرالمومنین درس نداشته. گفتم خدایی استدلال تو حلقم با این استدلال. پس هر چی که اینجوری ما بگیم که اینا که درس نداشتن، اینجوری نداشتن، این کارو میکردن، اون کارو میکردن، خب برای خودشون میکردن، این دیگه چه استفاده از سیره است؟ هر چی هستید، هر کاری هستید، هر کاری هستید، هر کاری هستید، یه زمانی تو این چیزا مباشرتاً بذارید این کارا رو انجام بدید، و یا نه گاهی اوقات یه بلاهایی سر اون میاد نمیدونه از کجا خوردیم روایت دارد که ان یعقوب لما ذهب بنیامین نادا یا رب اما ترحمونی اذهبت عینی و اذهبت ابنی. وقتی که یعقوب بنیامینش رو هم از دست داد یه شکایتی کرد، گفتش که خدایا دوتا چشمم ازم گرفتی، دوتا پسرم ازم گرفتی، رحم نمی کنی به من. خدا ندا داد فوح الله تعالی ولم امتهما لاحییتهما لک حتی اجمع بینک و بینهما. بالاخره من این دوتا بچه تو بهت میرسونم، مرده باشن برات زنده میکنم. خب ولی اینو بی خیال آقای یعقوب، بیا بهت بگم ریشش چی بوده که تو گرفتار این مصیبته شدی. ولیکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلت و فلانون الى جانبک صائم لم تنله منها شیئا. یادت بیفته اون گوسفندی که کشتی، سرخ کردین، خوردی، در اطرافت کسایی بودن که نداشتن بخورن، هیچی هم بهشون ندادی، میخوری تک خوری. جریان یوسف مانه این که تو تک خوری. از اون به بعد دارد که و کان بعد ذالکه یعقوب ینادی منادی کل غدات من منزله علی فرسخن علی من اراد الغداء فلیأت الی یعقوب و اذا امسا ناد علی من اراد العشاء فلیأت الی یعقوب. از اون بعد یعقوب به فرسخی این ور اون ور منادی میذاشت صدا بزنه، هر کی صبحونه میخواد خونه یعقوب، هر کی شام میخواد خونه یعقوب. یعقوب شد سفره‌دار. خیلی از مشکلات و مصیبت های ما همین است که یه کسایی تو همین تهران هستن دغدغش هم نداریم، یه کسایی تو همین ایران هستن دغدغش هم نداریم، اصلا نمیریم بهشون ببینیم. فکر اینی هستیم که پوشک اگه گرون شد بپریم پوشک ها رو از تو مغازه جمع و جور کنیم. اون موقع در اطراف ما یه همچین وضعیتی، این میشه مصیبت ما. بارها اینو عرض کردم که یه مهجمه کاسه حجامت خونی به ما خواهند داد، در روز قیامت میگن این سهم تو از فلان خون ریزی. یا آقا به من ربطی نداشت، من خون نریختم. میگن نه این به خاطر این که فلانی ها مشکل داشتن بعد بابتش جنگیدن بابتش خون ریزی شد، این مقدارش هم سهم شما از این خون ریزی. فکر میکنید از این فحشایی که در تهران داره اتفاق میفته که من مرکزشو دارم، همون شلتر بانوان که بالاخره این فواحش و فاحشه رو از سطح خیابون جمع کنیم، حداقل تست پزشکی بشن که اینا چیز نشن، بقیه رو آلوده نکنن. حالا کجاست نمیگم، به شما هم ربطی نداره. خدایی از سهم اون فاحشه‌گری اون چی میذارن برای ما؟ که آقا آقای قاسمیان فردا که لقد جئتمون و فرادا اقرع کتابک، کتاب خودتو که نگاه میکنی دیگه اصلا خودت میفهمی یه سهم این مقدار فحشا در کشور انجام شده. چرا؟ اون موقعی که گفتن و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، آقا این عذب اغلیا رو اینا رو انکاح کنید، اینا رو به نکاح بدید، اینا اینقدر گرفتار فحشا نشن. عذب شما میتونستی یه تیکه از جایزیه رو بدی یا نه؟ بابا تو این مناطق روستایی ما میریم خدایی میبینی سه سال یه نفر دختری مونده تو خونه با خاطر یه تیکه جایزیه. خورد میشه آدم وقتی که میره اینجا رو میبینه. بعد این سهم فاحشه‌گری قسمت من و شما، میگی من نکردم اصلا چی کاری، میگن انکه الایام مگه دستور شما نبود؟ یه قلم تیکه جهاز یه نفر رو آماده میکردی. اینا طبع آدم رو عوض میکنن. حالا از اینجا بریم بیرون، این ابتلاء برای یعقوب به وجود اومد و برای یوسف. روایت دیگری میگه در باب ابتلاء و صبر که از همینجا میزنم تو بحث دومم، امشب هم شب صحبت نیست، حالشم در من و شما هم نیست، امشب شب یا رحمت الله. یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامه. یه یوسفی رفت بل زیر بار بلا، تو باب ابتلا و صبر اومده روایتش. گاهی اوقات یه بلاکش پیدا میشه، رحم بهی امتن، خدا به واسطه بلاکشی یه نفر به امتی رحم میکنه. خدا به واسطه این که ابتلا و بلا برای یوسف به وجود اومد و جانانه صبر کرد، جانانه صبر کرد، بالاخره انداختنش تو چاه، آوردنش، بردنش، انداختنش زندان، این ور اون ور، خدا به واسطه بلاکشی یه دونه یوسف رحم بهی امتن، به مردم مصر رحم کرد. اگر یه عزیز خدایی خوب بره زیر بار مصیبت، خوب صبر کنه، سفره رحمت الهی باز میشه. اینی که ما الان میگیم یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، اینه. حالا مصیبتی شده مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتا فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. نمیفهمیم اصلا چی، من نمیفهمم. مصیبتی که از این بالاتر تو آسمان و زمین نیست، امشب شبش. یه عده رفتن زیر بار بلا، ناموس پیغمبر رفت زیر بار بلا. آقا بعضی از من سوال میکنن، میگن امام حسین مگه احتیاج داشت هی میگه هل من ناصر ینصرنی؟ خیر، امام حسین احتیاجی به نصرت نداره برادر من. امام حسین احتیاج به نصرت نداره. این همون چیزیست که نصرتیست که دارن تو عالم صدا میزنه که بلکه کسایی دستشون رو دراز کنن امام حسین نصرت بده. امام حسین دست بگیره. از کجا میگیم؟ ببینید در آیه و اذن فی الناس بالحج که به ابراهیم گفتن آقا اذان بده و بلند بگو همه بیان حج، گفت آخه و ما یبلغ صوتی، آخه نه بلند بس، من کجا داد بزنم؟ گفتن و علیک الاذان و علی البلاغ، تو دادتو بزن من میرسونم. وجود نازنین ابراهیم داد زد هلمو الی الحج، این تو روایات ماست، هلمو الی الحج، بیایید حج. داره فعجابوهم فعجابوه من اصلاب الرجال و ارحام النساء، شروع کردن مردم جواب ابراهیم رو دادن. بابا الان خدا که میگه ان تنصر الله ينصركم، یعنی خدا احتیاج به کمک داره. خدایی که میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یه عده بیان به خدا قرض الحسن بدن، یعنی خدا پول نداره. امیرالمؤمنین در همین کتاب شریف نهج هست، نهج البلاغه است، میفرمایند استنصرکم ولله جنود السماوات والارض واستقرضکم ولله خزائن السماوات والارض. خدا داره استنصار میکنه، طلب نصرت میکنه، جنود آسمان و زمین براشه، او احتیاجی به نصرت من و شما نداره. میگه بیا من نصرتت کنم، بیا من بهت قرض بدم. اونی که ولله خزائن السماوات والارض، اون که احتیاج به این نداره. ائمه ما که احتیاجی به این نصرت ها ندارن. متوکل عباسی یه موقع امام هادی رو میخواست زهر چشم بگیره، ورداش یه لشکر 90,000 نفری رژه درست کرد. 90,000 نفر ام از سواره و پیاده، این در تاریخ ما هست. به لشکر سوارش هم گفتش که میرین اون منطقه، این خلاصه توبره ها رو و این خورجین ها رو پر خاک بکنید ببرید اونجا. برداشتن ریختن اونجا، یه تلی درست کردن. دست امام هادی رو هم گرفت برای زهره چش، چون که بالاخره امام هادی علیه السلام یه مقداری تو بحث ولایت مایه گذاشت، بیم این میرفت که داره کاری داره میکنه، واسه زهره چش بگیره. خلاصه ما ارتشمون اینجوریه، آورد بالای تل. این سروان 90,000 نفر، 90,000 نفر الان تو الان هم همچین رژه‌ای نمیرن که 90,000 نفر رژه برن. 90,000 نفر رژه رفتن. زد به امام هادی، لشکر میبینی؟ حضرت صفحه آسمان رو باز کرد برای متوکل، دید فوج فوج ملک تیرانداز تیرو کشیدن دارن میخوان بزنن. گفت لشکر رو میبینی؟ یه متوکل همونجا افتاد قش کرد. اینا لشکر دارن واسه خودشون. بعدش هم امام هادی گفتن فعلا به دنیات کاری ندارم، راحت باش. اینا آسمان و زمین در اختیار اینا هست. وجود نازنین سید و شهدا، 4,000 ملک نشاندار عاشورا اومدن با گروه جنیان، گفتن کارو یه سری. حضرت گفتن نه، این مطلب به شما ارتباطی نداره. اگر ابی عبدالله الحسین داره این حرف رو میزنه، که هل من ناصر ینصرنی، هل من معین فیعیننی. شما در همین زیارت رجویه به حضرت ابی عبدالله میگید لبیک یا داعی الله، یعنی معلومه این صدا صدای روز عاشورا نیست، این صدا صدایی است که در اعصار داره میپیچه. کی میخواد دست بگیره ابی عبدالله؟ هر کی که هر جوری باشه ابی عبدالله دست میگیره، اگه کافیه یه خورده دستشو دراز کنه. مرحوم اسلمت آقای خونساری که در همین تهران، یه موقع این تهران شهر مرجع تقلید پرور بوده، حوزه های اینجوری داشته، پیش نماز های این مدلی داشته، که یه مرجع تقلیدی بود اسلمت آقای خونساری. یه موقع رفتن از امام راجب عدالت اسلمت آقا سوال بکنن، حضرت امام گفتن راجب عدالت اسلمت آقا سوال نکنید، راجب اسمت حاج اسلمت آقا سوال کنید. یه همچین آدم پیشنهاد مسجد هاشم عزیز الله همین تهران تو همین امامزاده یحیی. یه حاج آقا مسیحی بود، حالا اینو کد میدم که بعدن خودتون برید، یه حاج آقا مسیحی بود از اخیار بازار بوده، این میاد به اسلمت آقای خونساری میگه آجا من یه داداشی دارم خیلی داغونه، یعنی اهل فحشا، اهل عرق خوری، عربده کشی، زورگیری، اصلا آبروی ما رو برده. شما من بیارم یه دو کلمه شما نصیحتش بکنید. آقا میگه که اینجوری که تو میگی از من کاری بر نمیاد، ولی من یه چیزی میگم، برو امتحان بکن ببین اگه درست شد شد، نشد دیگه نمیشه، دیگه درست نمیشه. گفت چیکار کنم؟ گفت این داداشتو ببر حرم حضرت سیدالشهدا، ببر کربلا، اگه اونجا دیدی یه اشکی ازش اومد بگو بیاد من دو کلمه نصیحتش میکنم. اگه دیدی نه اونجا هم اشکش نمیاد هیچی ولش کن دیگه، این درست به شون نیست. یه چند ماه گذشت، یا جا مسیح اومد خدمت آستمده های خونساری، گفتش که ما این داداشمونو بردیم کربلا. به هر لطایف الهی اولش قبول نمی کرد و بهانه می گرفت و اینا، بالاخره برش داشتیم بردیمش. و اولش که داشتیم می رفتیم تو همین این طرف حرم و اینا، آیه داشتیم در اون طرف رو نگاه می کرد و بازار نگاه که تصمیم چرخون از این چیزا، گفت پاش رسید به حرم سیدنا شهدا، سرشون داخت پایین، رسید به ذریع حضرت، شروع کرد زجه زدن. گفت پس یه خیری تو این هست، این داداش تو بیار ما باهاش صحبت کنیم. گفت آجا دیگه احتیاج به صحبت نداره. امام حسین دستشو گرفته دیگه، شده از خوبان. یا رحمت الله الواسع. تو این مصلی این که میگم، حالا دیگه برید، حالا دیگه من اسمشو نمیگم، تو همین مصلی شاه عبدالعظیم تو اینجا همه قبرها رو صاف کن، یه قبر برجسته است، این قبر اینه، میرن حاجت میگیرن ازش. آنان که خاک را به نظر کیمیا کن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این بلاکشی ابی عبدالله تو این راه، بلاکشی یه نفرم بلا نکشید، اونجا یه یوسف بلا کشید، اونجا همه بلا کشیدن. یکی از چیزایی که ابی عبدالله نمیتونست ببینه همین که گفت برو یه شب دیگه اجازه بگیر عباسم، گفت بذار یه شب دیگه این بچه‌ها یه خواب راحت بکنن، اقلا اینا دیگه 40 روز خواب ندارن، همه بلا کشیده. حالا این ندا باید تا ظهور ما رو ببره. اون بیشعوری که برمیگرده میگه که ابی عبدالله خونش هدر رفت تو این مملکت امام زمان، میگه ابی عبدالله خونش هدر رفت، میخواست گوش کنه که ابن عباس چی توصیه کرده، خب میخواست حرفشو گوش کنه، همه گفتن نرو اینجوری، زن و بچه تو نبر، رفت گوش نکرد، شکست خورد، میخواست نکنه. این احمق فکر نکرده که بابا فکر کن که امام حسین کار درستی کرده، تو خودتو بسنج با امام حسین. امام حسین که کشورگشا نبوده، امام حسین میخواسته ماها رو با یه ندایی به خدا، اگر جریان ابی عبدالله نبود جریانی به نام ظهور نبود، باید این جریان اتفاق بیفته، این مصیبت کشی و بلا کشی و اینها، ماها این ندا تو عالم همین جوری بره، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین فیعیننی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، این ندا باید تو کل عالم همین جوری بره. نتیجه این ندا، خیلی حتی ما که دنبال این نتیجه های اینجوری نیستیم، با این عرض تمام بکنم، در سوره مبارکه کهف، سوره مبارکه کهف رو مطالعه کنید، انصافا 4 داستان داره، از داستانهای بی تکرار قرآنه. فرمایند که یه مقدار بیرون چون بارون گرفته زحمت بکشید با ذکر صلواتی تشریف بیارید جلو که کسایی که بیرونن بتونن بیان، یه صلواتی برمید. سوره مبارکه کهف سوره ایست که فوق العاده است. این سوره 4 تا داستان داره، داستان‌های منحصر به فرد تکرار نشدنی در قرآن. یکیش داستان کهف، اصحاب کهف، یکیش داستان اون باغدار هاست، یکیش داستان موسی و خضر، یکیشم داستان ذوالقرنینه. چهار تا داستان منحصر به فرد تو این سوره است، فقط هم همین جاست تو این سوره است. چرا اینو میخوام بگم؟ ببینید، سر وریده ابی عبدالله ام کلثوم شنید، اینو همه هم نمیشنون، اون دختر عارفه ابی عبدالله شنیده. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا داستان اصحاب کهف و رقیم عجیب بوده؟ خب این چی دارن میگن حضرت اینجا؟ بعضی ها فکر میکنن این یه بازگشت به عقبه. ابدا، این یه حرف پیشروه. چرا؟ به خاطر اینکه دارن میگن که آقا داستان ما همون داستان عجیبه است. که چیه؟ انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. یه جوان مردانی پیدا شدن. جوان مرد ممکنه پیر مرد هم باشه، ولی جوان مرده. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینا وسط یه جریان شرک و کفر، خدا دل اینا رو گرفت، یهو وسط دنیا داد زدن. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. وسط همه جریان و کفر، اصحاب کهف تعدادی جوان مرد شروع کردن فریاد زدن. انقلاب ما همینه. ادهی وسط لیبرالیسم و سوسیالیسم و فلان و همه این خزعبلات، یه اده حسینی و ایستادن داد زدن. اینا جوان مردانی بودن که اومدن تو میدون. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینا ایمان، ما هم هدایتشون رو زیاد، دلشون رو گرفتیم، اینا فریاد کشیدن، دنبال اینا کردن، اینا فرار کردن به سمت غار. دیگه نمیتونستن تو اون جامعه دووم بیارن، اینا رو میخواستن بکشن، رفتن به سمت غار. 300 سال گذشت، یا 309 سال گذشت، حالا تعبیر شمسی قمریش فرق داره، 309 سال گذشت و اینها شدن اسطوره، شدن اسطوره های مقاومت. جامعهشون تغییر پیدا کرد. وقتی که داره میگه که کسایی که غلبوا علی امرهم، کسایی که بر امر خودشون مسلط بودن، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، معلومه غلبه با جبهه حق شد. کی؟ 300 سال بعد. این قیام هدره؟ بابا فقه ما فعلا نمیتونه فتوای به این قیام بده، ولی امام حسین فتوای به همچین قیام میده. قیام میکنی 300 سال بعد نتیجه میگیری، یه جامعه ای رو تحت تأثیر قرار میدی. این راه حسینیشه. هی نگو که من میخوام نتیجه کارم رو همین الان ببینم. ابی عبدالله مگه نتیجه کارشو کی دید؟ بعضیا فکر میکنن که مثلا کوفه یه شهر ولایی بوده، حالا مثلا حضرت رو دعوت کردن، بعدش هم زدن کشتن، حالا بعد نه بابا، اگه اینجوری خب پناهنده میشدن به دهان امام سجاد علیه السلام، و نکردن. این قیام به حسب ظاهر یه قیام کاملا شکست خورده ای بود. بعد از جریان کربلا امام سجاد علیه السلام میفرمان 20 نفر ما رو تو مدینه کسی دوست نداشت، تو مدینه دوست نداشت، کوفه هم که هیچی. آقا فریاد بزنید، آقا کار بکنید، نتیجه کارو یا شما میبینید یا نسلهای بعد میبینن، یا 300 سالهای بعد میبینن، یا ما تو ظهور میبینیم. یعنی این جریان داره میره نتیجه بده. شما شوخی نگیرید اربعین رو. آقا هر کی برای اربعین هر کاری میتونه بکنه، برای این زیارت اربعین هر کاری میتونه کمک بکنه. من به مسئولین خارجی مونم، وزارت امور خارجی مونم جوابشون گفتم که آقا این زیارت اربعینه فکر نکن یه زیارت ماهیتش، یه جریان به سمت ظهور این. شما نیومدی نمیدونی. اینو تسهیل بکنید که این جریان متصل بشه، هر کی هم میتونه بره. بعضی هم میگن نه پولشو کمک بکن. آقا شما پول مربوط به فقرا رو کمک کن به فقرا، هر چی میشه طرف میخواد از امام حسین بزنه. این همه هزار تا ریخت و پاش میکنه بعد میگه ما این پولشو میخوام کمک کنم به فقرا. لزومی نداره به فقرا کمک بکنید، دست فقرا رو هم بگیرید به خودتون ببرید زیارت اربعین. این همون چیزیه که داره خورد خورد به صحنه ظهور نزدیک میشه. باید صدا بزنن از این طرف، از این طرف اون طرف، شیعیان و مسلمانان و آزادی خواهان عالم رو صدا بزنن بلند شن. اینا یواش 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 باید بلند شن بیان. تو جریان امام حسین ظهور خوابیده. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. ما عزیز من نمیخوام جو علکی بدم، این مسیری که ما داریم میریم به هر جهت مسیر به سمت ظهوره، داره دنیا به همدیگه دست میده و یک پارچه میشه. شاید برخیشو خود این مستکبرای عالم دارن درست میکنن یک پارچگی دنیا رو، که شما اصلا فکر میکنید توی خونه ای، اینجا خبر میشه اونجا میفهمن، اونجا خبری میشه شما میفهمی. داره اتفاقات جدیدی میفته، چینش عالم داره عوض میشه. چند وقتی که شما مطمئن باش مرزی دیگه وجود نداره، ما 10 سال بعد مرز نداریم، گذرنامه نداریم، آدم ها تو دنیا ول میشن، پخش میشن، نمیشه دیگه این اتفاقات رو کنترل کرد. حالا بگو هل من ناصر ینصرنی. این ندای امام حسین رو جوابشو به حضرت صاحب اون میدیم، لبیک یا داعی الله لبیک. انشالله اگه امام حسین خیلی تو ما داری میبینی که هی میاری میبری، یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامه، ما رو متصل کن به جریان ظهور. از عاشورا ما چیز دیگه‌ای کشیدیم بیرون، از انقلاب چیز دیگه‌ای کشیدیم بیرون، چیز دیگه‌ای فهمیدیم. ما رو به این جریان متصل کن. صلواتی بر محمد بفرمایید.